اینا بفهمید. اتونوم درسته بعضی ترجمه کردن به استقلال دانشگاه، بعضی ترجمه کردن به خدایی دانشگاه. این کلمه دو تا بخش داری، تو اوتو هست یکی نو. اوتو یعنی خود، بعضی هم ممکنه بگن خود مختاری دانشگاه. این مهم بخش دومه، نوم دانشگاه. نوم هست همون کلمه نوموس هست، همون که کتابی که افلاطون داره که نوامیس
بله.
به فارسی ترجمه شده است. این نوامیس یعنی قانونها، قوانین. اوتونوم یعنی خود قانون گذار. کانت میگه دانشگاه یک رخداد خود قانون گذاره و کسی که غیر دانشگاهی است و بیرون دانشگاه، هر که میخواد باشد، هر ساختار و سازمانی که میخواد باشد، او نمیتواند به دانشگاه قانون بگذارد. اگر بر کس دیگری یا نهاد دیگری بر دانشگاه قانون بگذارد، این دانشگاه آزادی رو نمیفهمد، خود بودن و استقلال رو نمیفهمد. این میخوام بگم که این متاسفانه به دلیل اینکه بیگانه سازی از علوم دانشگاهی در یک دوره از انقلاب فرهنگی آغاز شد، این استقلال دانشگاه، آزادی آکادمیک، خود قانون گذار بودن دانشگاه همه نفی و انکار شد. ببینید این علوم اجتماعی، این دانشگاهی که فیلسوف میپروره، جامعه شناس میپروره، اقتصاددان میپروره، انسان شناس و مردم شناس میپروره، کسی که در درون چنین دانشگاهی تربیت شده باشه و درس خونده باشه، این اساساً درکی از آزادی پیدا نمی‌کنه، درکی از آزادی پرسش، آزادی نقد، آزادی فهمیدن و استعلاء جستن از وابستگی‌ها و فروبستگی‌ها رو نمی‌فهمه. ما تاریخ دانشگاهمون تاریخ بغرنجی است دوستان، تاریخ علوم اجتماعی، تاریخ علوم انسانی، تاریخ
آقای دکتر یک دقیقه دیگه فرصت هست.
ما بایستی به مقداری برگردیم تا جایی که آگاهی خودمون رو تازه می کنیم و تا جایی که به خودآگاهی می رسیم، پرسش از دانشگاه، پرسش از این علوم، از ایستادنگاه دانشگاه، پرسش از دانشگاه هم کسی جز دانشگاه نمیتونه مطرح بکنه دوستان گرامی. یعنی حوزه علمیه نمیتونه پرسش دانشگاه رو مطرح بکنه، سیاست و شورای عالی انقلاب فرهنگی نمیتونه پرسش دانشگاه رو مطرح بکنه، سیاستمدار نمیتونه پرسش دانشگاه رو مطرح بکنه. به دلیل این که دانشگاه یک تاریخی، یک هویتی، یک جهان و جهانبینی که اگر در درون این دانشگاه نباشه و در درون این جهان نباشه، نمیتونه پرسش تر بکنه. بنابراین من خواهش میکنم دوستان، دانشجوان، اساتید، یه مقدار ما باید برگردیم، دانشگاه رو بیاندیشیم، علوم اجتماعی رو بیاندیشیم، تاریخ علوم اجتماعی، تاریخ جامعه شناسی در ایران رو بیاندیشیم و بفهمیم و بدانیم ما کجا هستیم، در کجا ایستادیم و نسبتی بین خودمون و این علم و این دانشگاه برقرار بکنیم.
خیلی ممنون آقای دکتر.
این نسبت به خودآگاهی ما ورود پیدا نکنه، هنوز از تأسیس و تکوین دانشگاه ما فاصله زیادی داره. خیلی ممنون که
متشکریم جناب آقای دکتر رحیم محمدی، استاد دانشگاه و عضو محترم انجمن جامعه شناسی ایران. خیلی ممنون آقای دکتر که تا این وقتی از شب همراه بودید با ما و استفاده کردیم از جناب عالی و همچنین شنوندگان عزیز. خیلی ممنون، با جناب عالی خداحافظی میکنیم. شب و شما بخیر. خب جناب آقای دکتر ابراهیمی، ما به پایان برنامه رسیدیم و جناب عالی هم حدوداً 3 دقیقه وقت دارید که دیگه جنبندی خودتون رو بفرمایید.
بله آخر وقت رسید به
نه یه 3 دقیقه مونده که به جناب دکتر میری میخوایم بدیم.
نه خواهش میکنم، نه خدمتتون عرض شود که من فقط نکته که در جنبندی کلی حرفام اگه بتونم بزنم اینه که در یه صحبتی کردم دکتر میری در مورد حسینی ارشاد، ببینید جامعه شناسی در واقع صورت‌بندی مناسبات اجتماعی، من تأکید رو تعاریف میکنم برای اینکه دقیق مشخص بشه، صورت‌بندی مناسبات اجتماعی فقط استخراج اون خرد جامعه نیست، اون امور عقلانی نیست، ارزش ها هست، معنا هست، نیات درونی هست، گروه ها هستن. بنابراین مشخصه که در یک جامعه مثل ایران، جایی مثل حسینی ارشاد نمیتونه به عنوان یک نهاد در واقع علمی یا پژوهشی دووم بیاره. چرا؟ چون در مقابل سنت‌های قرار داره که متولی معنا هستن. یعنی در واقع اگر قرار جامعه شناس به معنای اجتماعی بپردازه، به ارزش‌ها بپردازه، با نهادهایی مواجهه که اونها خودشون رو به صورت حالا تاریخی یا هر چیز دیگه متولی میدونن. خب در این صورت خب ما میبینیم که اون شکل نمیگیره، اون نهاد لازم شکل نمیگیره و استقلال لازم هم نداره. این یک نکته. نکته دومی که میخواستم عرض کنم خدمتتون اینه که علوم اجتماعی در نهایت در وضعیت در امروز ما دوچار یک نوع فقدان برنامه عملی شده. یعنی در واقع علوم اجتماعی ساز و کارهای لازم برای ارتباط با جامعه رو انگار از دست داده، یک زبان جامعه رو انگار خیلی هنوز کشف نکرده، دو در سنت‌های خودش هنوز توانایی اندیشیدن نداره و اگر هم بخواد بیاندیشه در واقع چیزی نمیتونه شاید از دل فلسفه صدرایی استخراج کنه، چیزی که به کار امروزش بیاد بتونه با زبان امروز بیان کنه که ما میبینیم اصلا نشده. یعنی خیلی اصرار میشه اما خب علم که دستوری نیست. و سومین نکته هم اینه که علوم اجتماعی امروز در خود دانشگاه به نوعی یک پیوندی با امر سیاسی پیدا کرده ناخواسته. یعنی چی؟ یعنی ترجیح داده، به نوعی متخصصان علوم اجتماعی ترجیح دادن با نگاه‌های پوزیتیویستی در واقع یک نوع کارآمدی محدود و تخصصی رو برای علوم اجتماعی حفظ کنند در بنگاه‌های اقتصادی، در بنگاه‌های اجتماعی، این بوروکرات‌های جامعه شناس یا این به قول معروف پروژه بگیرهایی که حالا خیلی اسمشون هم هست بین حالا اساتید جامعه شناسی شاید بشناسن برخیشونو، اینها به نوعی دارن دامن میزنن به این هم. به نوعی با سیطره نگاه پوزیتیویستی و علمگرایانه، اونم از نوع خاص، از تعریف خاص، در واقع دامن میزنن به این موضوع که علوم اجتماعی روز به روز از زبان جامعه دورتر بشه و نیازهای واقعیش رو نشناسه و برنامه عملی و هدف عینی هم نداشته باشه.
یعنی اینجا اساتید و انجمنهای علمی و دانشگاهی رو شما در واقع دارید نقد میکنید یا نوعی از سیاستگذاری حاکمیتی رو؟ این
من هر دو شو دارم نقد میکنم. یعنی من میگم که اون شکل، یعنی دامن میزنن، علت و معلولی هن که بعضی وقتا جاشون عوض میشه و به نوعی به یک چیز، یک موازنه رسیدن که همدیگر رو همین جوری پذیرفته.
درست. خیلی ممنون آقای دکتر آیدین ابراهیمی، استاد محترم دانشگاه و عضو انجمن جامعه شناسی. سپاسگزار از اینکه همراه ما بودید تا این لحظه از برنامه و با جناب آقای هم خداحافظی میکنم.
عرض ادب.
شب شما بخیر. خب جناب آقای دکتر میری، ما دقیقاً 3 دقیقه وقت داریم که جنبندی جناب ایران بشن.
جنبندی خاصی ندارم، فقط این میتونم بگم که خب بحثای اولا خوبی مطرح شد، ولی شاید در پایان به این نکته اشاره کنم که اگر بخواهیم به فلسفه علوم اجتماعی که اساساً این علوم حالا در هر شکلش یا در هر عالمیتش به صورت نظری و تئوریک به چه چیزهایی باید بپردازه، شاید اولین کاری که یک جامعه شناس میتونه انجام بده این که یک وضع موجود رو تقریر بکنه. یعنی میگه ما در چه وضعی قرار گرفتیم، حالا چه در سطح مثلا ملی، چه در سطح منطقه‌ای، چه در سطح جهانی و اساساً چه در سطح انسانی، یعنی انسان و جامعه انسانی در چه وضعیتی. مثلا کروپوتکین یه بحثی داره، شاهزاده کروپوتکین بهش میگن، از آنارشیست‌های روسیه در قرن 19، میگه وقتی به کل هستی نگاه میکنی و حتی به فیزیولوژی بدن نگاه میکنی، میبینیم اون معیار اصلی یا اون پیشران اصلی مبتنی بر تعاونه. ارگانیزم انسان بر روی تعاونه. به هستی نگاه میکنی، کهکشان ها، میبینی همه بر روی اصل تعاون شکل گرفته. اما وقتی به جامعه کنونی نگاه میکنی، میبینی اصل تعاون رو کنار گذاشتن، بر روی رقابته یا بر روی تخریبه. یعنی انسان‌ها به جای اینکه با هم دیگه تعاون کنن، با هم رقابت‌های حسی می‌کنن، در ساحت سیاست، در ساحت اقتصاد، در ساحت دانش، در ساحت‌های گوناگون، حتی بازار و اینها، دائم در حال رقابت یا تخریب یکدیگر هستن. خب اگر به عنوان مثال جامعه شناس می‌خواد یک اول بیاد بگه وضع موجود چیه، بیاد بگه اولا آسیب‌هایی که ما درش داریم زیست می‌کنیم، این آسیب‌ها صرفاً اینکه مثلا میگم مثلا چرا قیمت رفت بالا، تورم اینطوره، اینا درسته، اما ریشه هاشو باید پیدا کنیم. این که ریشه ها رو ما بتونیم پیدا کنیم، یکی تغییر وضع موجود، دو برای اینکه بتوانیم از وضع موجود عبور بکنیم باید یه وضع مطلوبی رو بتونیم برای خودمون تشریح بکنیم. اون مثلا مدینه فاضله کجاست، یا بهترین یا احسن یا اون بهترین وضع انسانی کجاست، ما به کجا میخوایم بریم، برای خودمون یه دورنمای نقشه راهی داشته.
این کی بود انجام بده؟
جامعه شناس. یک جامعه شناس، یک جامعه شناس، یک کسی که نظریه پرداز اجتماعیه باید بتونه
و الان ما این کارو کردیم،
نه اینکه نکردیم، هستن، ولی خب باید میگم این اگر میخواد
برجسته بشه،
بله، این بعد در باب اینکه اصلا این علوم اجتماعی میخواد چیکار بکنه،
درست،
یه کار دیگه ای که علوم اجتماعی یا یک جامعه شناس نظریه پرداز انجام بده اینه که بگی آقا رابطه بازار، قدرت، جامعه و تکنولوژی رو چجوری میشه تنظیمش کرد. یعنی الان با آمدن هوش مصنوعی که کلن جغرافیای زیست انسان داره تغییر میکنه و تمام از آموزش گرفته، از نمیدونم اقتصاد گرفته، تجارت گرفته، همه اینها در 20 سال آینده کاملا متحول میشه.
درست.
این خب سمم آزا بعدش میخواد چه شکلی باشه. یک جامعه شناس به نظر من باید بتونه این کلیت رو ببینه و بعد بیاد یه پرسش بنیادین بکنه. اساساً انسان کماهو و انسان بر روی این کره خاکی در این هستی در کجای این جغرافیای عالم قرار گرفته، که این یه مقداری فراتر از بحث جامعه شناسی به مسائل
فلسفه علوم اجتماعی جایگاه علوم بهتر میتونه مشخص بشه. خیلی ممنون جناب آقای دکتر سید جواد میری، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، که در این برنامه و گفتگو ما رو یاری کردن و در خدمتشون بودیم. با شما شنوندگان عزیز تا هفته بعد و برنامه بعد خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارت.
بسم رب الشهداء والصديقين. گرامی داشت یاد و خاطری سرداران سرافراز آشورایی، شهید مهندس مهدی باکری و شهید حمید باکری. پنج شنبه 23 اسفند ماه 1403 ساعت 19:30 تهران، میدان فاطمی، تابلو بزرگ وزارت کشور.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
سفره من، سفره تو، هر چه هست در کنار هم چه رنگی می‌شود.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو ای هم نفس، لحظه های تلخ شیرین می شود.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3-12 مربع
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی سیبای سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.
هر شب فضایت آبوتر من، هر شب فضایت آبوتر من، وای از شب من، وای از شب من، وای از شب من، وای از شب من. یا من رسانم خود را بر او، یا من رسانم خود را بر او، یا او رساند جان بر لب من، یا او رساند جان بر لب من. استاد عشقم بنشین و برخوان، درس محبت در مکتب من. استاد عشقم بنشین و برخوان، درس محبت در مکتب من. استاد عشقم بنشین و برخوان، درس محبت در مکتب من. استاد عشقم بنشین و برخوان، درس محبت در مکتب من. رسم دو رنگی، رسم دو رنگی، آیین ما نیست، آیین ما نیست. رسم دو رنگی، رسم دو رنگی، آیین ما نیست، آیین ما نیست. یک رنگ باشد روز و شب من، یک رنگ باشد روز و شب من. هر شب فضایت آبوتر من، هر شب فضایت آبوتر من، وای از شب من، وای از شب من، وای از شب من، وای از شب من. یا من رسانم خود را بر او، یا من رسانم خود را بر او، یا او رساند جان بر لب من، یا او رساند جان بر لب من.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت از رادیو گفتگو توجه بفرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا قالوا بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم گفت.
یکی از موارد اذیت کردن دیگران و حق الناس غیبت.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
در سوره حجرات آیه 12 پروردگار مهربان می‌فرماید ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت هم دیگر انجام ندید. سه نکته در مورد غیبت لازم که مورد توجه قرار بگیره. یک، شنونده غیبت هم مانند گوینده غیبت گناهکاره و حق الناس به گردنش میاد. شنونده غیبت کسیه که به غیبت گوش میکنه و از خودش میل و رغبت و علاقه نشون میده و به غیبت کردن توجه میکنه، در حالی که وظیفه‌اش ترک اون گفتگوه یا دفاع کردن از شخص غیبت شده است و یا حداقل اونی که توجه نکنه به حرفای غیبت کننده و بیمیلی و بیعلاقگی به غیبت نشون بده. نکته دوم، همونطور که در فضای واقعی و خارجی ما غیبت داریم، در فضای مجازی هم غیبت ممکن اتفاق بیفته. در پیامک ها، شبکه های اجتماعی، گروه ها، کانال ها و سایت ها، و این هم حق الناس و ظلم آشکاریه. نکته سوم اینه که آثار و عواقب و گناه غیبت فقط و فقط با حلالیت گرفتن از خود شخص غیبت شده از بین میره، مگر در موارد خیلی خاص و استثنایی. و اگر در دنیا از اون فرد حلالیت نگرفتیم، پس از مرگ برای پاک شدن از گرفتاری و تاریکی غیبت از ثوابها و کارهای خیر ما کم می کنند و به نامه اعمال فرد غیبت شده اضافه می کنند. و اگر ثواب و عمل خیری برامون باقی نمونده باشه، از گناهان اون فرد کم می کنند و بر گناهان ما اضافه می کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.